بسم الله الرحمن الرحیم. از ابتدای انقلاب یک چهره ای از این نهضت عظیم و بین المللی ترسیم کردن که بله اینا بنیادگراها اومدن و دو قطبی تروریسم و دموکراسی است، دو قطبی بنیادگرایی و توسعه است. در داخل این القاعات که پول و امکاناتتون رو خرج فلسطین و نمیدونم کجا و اینا میکنن، بعد از فتوحات بزرگ اردوگاه انقلاب اسلامی در این چند سال اخیر به خصوص که عملا در منطقه به اعتراف دشمن 5 کشور از اردوگاه استکبار جهانی یا از تیررس اونا خارج شد و به اردوگاه اسلامی پیوست و این یکی از بزرگترین پیروزی های تاریخی است. عراق و افغانستان ملک تلق و تحت اشغال کامل استکبار بود، از هضم رابعشون هم داشت میگذشت، از حلقومشون بیرون آمد و امروز قدرت برتر نیستن به هیچ وجه، نه در عراق نه در افغانستان، و همینطور که برادرمون فرمودن گوشه رینگن. یمن که حیات خلوت اینا بود به طور کامل از کنترل اینا خارج شده و یک رکن قوی در اردوگاه انقلاب اسلامی است. لبنان که هم حکومتش هم مردمش جامعهش افکار عمومیش به طور کامل در اختیار اینا بوده، از اختیارشون و از اصولتشون خارج شده. مقامات لبنانی حتی اونا هم با افتخار پرچم مقاومت می ایستن. سوریه که تو این 6-5-6 سال یک جنگ جهانی کامل بود درش، خب باز جبهه مقاومت و پرچم انقلاب اسلامی توانست در این جنگ جهانی که فقط مونده بود بمباران اتمی کنن دیگه، بقیه کاراشونو کردن، پیروز از میدان بیرون آمد. این اختشاشات که در لبنان و عراق شد که شبیه همون کاری که سال 96 در ایران شد، یعنی زخم‌های واقعی که کرم‌ها آمدن روش تخم گذاری کردن و مگس‌ها آمدن و یه اتفاق اینجا هم افتاده، بازم خواهد افتاد اگر درست مدیریت نشه. یعنی روی نیازهای واقعی، سوراخ‌های واقعی در مدیریت بعضی مسائل کشور به خصوص مسائل اقتصادی و عدالت اجتماعی، وقتی یه جاهایی به هر دلیل قصور یا تقصیر ضعف نشون داده بشه، زمینه اجتماعی برای نقد ایجاد بشه، دشمن فوری روش سوار میشه، از قبل آماده است با یعنی قرارگاه کودتا، قرارگاه اختشاش، قرارگاه ترور دارن. دانشکده شکنجه تو سازمان سیا هست، دانشکده کودتا، ترور، راه انداختن اختشاشات، سرکوب اختشاشات، دانشکده جنگ روانی، اینا آموزش میدادن این روش ها رو. حالا با این رسانه های جدید، فضای مجازی، ابزار جاسوسی جدید، آموزش ها همینطوره دیگه. اینا از نجف چندین هزار، نمیدونم از 5-6 هزار گفتن تا 10-15 هزار از جوانان بچه های شیعه رو بردن امریکا به عنوان NGO، به عنوان آموزش دانشگاهی بردن اونجا. خب اینا میبرن آموزش میدن از یک محله فقیر گرفتار میره اونجا و 6 ماه 1 سال 4 سال هم امکانات، تفریحات، هم یا آموزشی، یا اشباعی، شستشوی مغزی. بعضی هاشون هم که خب مسائلی براشون پیش میارن، مفاسد اخلاقی و فلان اینا و فیلم برداری و سند و چنان که دانشگاه کابل بگو آقا اینجا آمریکایی‌ها یکی از کارهایی که دارن میکنن، میدونین فقط اونجا نیست، همه جا تو ایران هم میکنن. اشخاص مؤثر رو یا بچه‌هاشون یا خداشون و فامیلاشون رو یک جوری تور میزنن، براشون به جای خاصی و کارهای خاصی انجام میشه، همش هم مستندسازی میشه از جناهای مختلف. تو افغانستان، تو عراق هم شبیه اینو من شنیدم. اینا رو بردن حتی به مجالس شرابخوری و فلان و مستش کردن، مواد زدن و مشغول شدن و فیلم برداری. تو اینا دیگه آدم ها که اینجوری بیشه دیگه تا آخر تسلیم مطلقه. و در قبل از انقلاب این برنامه کاملا تو حکومت ایران بود، رژیم پهلوی، در رده های بالا. و اون چند ماهی که اینا بعد از انقلاب کار میکردن که رسید تا آبان 58، اون 7-8 ماهی که پس از انقلاب توطئه میکردن که هزاران برگ باز خیانت اونجاست، که واقعا اگه لانه رو نگرفته بودن اینا قطعا یک کار شبیه 28 مرداد یا بدتر توی آن میکردن، چون هر روز یه توطئه جدید بوده. مقامات و افراد الیت و چهره ها که مثلا هر کدوم عده مرید دارن، برای اینا هم همچی برنامه هایی دارن داشتن بعد از انقلاب، الان هم دارن. خب رو افکار عمومی از جمله کارهایی که میشه همینه، میگن انقلاب اسلامی که آمد درگیری شد و الا درگیری نبود. خب بله درگیری نبود، استثمار و غارت بود، ارباب رعیت بود، نوکر تحت ستم خفه شده بود. این دقیقا همون حرفیه که یزید گفت شما مرض داشتین، مملکت آروم. حالا معاویه رفته یزید آمده چه چیزی الله شلوغ میکنه. اصلا این تعبیرشونه. ابن زیاد به مسلم ابن عقیل میگه مردم رو به جون هم انداختیم، چرا درگیری ایجاد کردیم؟ چرا مسلمان ها رو به جون هم انداختیم؟ مسلمان ها داشتن زیر سایه ما زندگی میکردن. جواب مسلم ابن عقیل هم قبل از شهادت شکنجش کردن، نرمش کردن، دست پاش رو شکستن، صورتش پیشانیش رو شکستن، دنداناش رو شکستن، چون که تشنه آب میخواد به قول دو بار سه بار نمیتونه، خون میریزه تو کاسه، بعد میگه ما باشه بریم از دست رسول خدا اونجا برم سیراب بشم. بعد مسلم میگه مردم از ما خواستن، ما آمدیم به مردم کمک کنیم، اینا نامه نوشتن آمدیم کمکشون کنیم و دست شما خلاصشون کنیم. ثانیا شما بر مردم به شیوه کسرا و قیصر شاهنشاه ایران و امپراتور روم به او سبکتری زندگی میکنید به اسم اسلام. حکومت شما اسلامی نیست، به غیر رضا الناس، بدون رضایت مردم حکومت میکنید. شما جبابره دیکتاتورین و شما اموال عمومی رو دولتن بین الاغنیا کردید به تعبیر قرآن. بیت المال رو دارین خودتون میخورین و میبرین، سهم فقرا مردم چی میشه؟ اینا تعابیر مسلم ابن عقیله. او میگه شما آمدید الان آمریکا چی میگه؟ میگه ایران 40 سال آمریکا و انگلیس اینا میگن ایران یاغیه، یاغی بین المللی، یعنی یاغی ها دارین میزن سر میزنن به کوه، امنیت به هم میزنن، دعوار هم ایران یاغیه. نه آقا شما تاغی، شما تاغی، ما یاغی نیستیم، یاغیه بر بشریت شمایید. حرکت امام حسین سلام الله علیه ولو با شکست ظاهری مادی دفاع از حقوق انسان بود، دفاع از کرامت مردم بود، دفاع از شریعت الهی بود. الان شما همینطوره. ببین هم با منطق مادی از ازل تا دعوا هست و بوده و خواهد بود، هم با منطق الهی. با منطق مادی همیشه دعوای ثروتمند و فقیر، ظالم و مظلوم، قادر و عاجز همیشه بوده و هست. اصلا استکبار معنیش همینه. اصلا استکبار یعنی چی؟ استکبار یعنی زیاده طلبی. مستکبر چه تو یک خانواده، چه تو محله، چه در سطح یک کشور، چه در سطح جهان و بین الملل. مستکبر یعنی کسی که به حق خودش راضی نیست، قانع نیست، حدی برای خودش نمیشناسه، دیگران رو میزنه، له میکنه، خورد میکنه، قارتشون میکنه، با خودشون بخورن بیشتر. خب این که اصلا پیغمبرها دروغ، و از اول تا آخر و همیشه یک دوره در تاریخ نشون بدید که مستکبری وجود نداره. بله زمان حضرت حجت عجل الله فرجه الشریفه که گردن همه مستکبران جهان شکسته میشه. جهان بنهای استکبار اون موقع محقق خواهد شد، جزء اهداف و آرزوهای ماست، منتظرشیم. و گفتن انتظار فرج خودش جزئی از فرج و بزرگترین عبادته، یعنی انتظار جهان بدون مستکبر، جهان بنهای استکبار. همه انسان‌ها برابر، برادر، خواهر، به حقوقشون برسن، اخلاق، معنویت، آبادی، کار، امنیت برای همه. ولی ما هیچ وقت جهان بدون دعوا و جهان بدون استکبار نداشتیم و نداریم و نخواهیم داشت. اون جهان موعود هم بعد از یک انقلاب جهانی، یک نبرد بین الملل اتفاق خواهد افتاد. یک کسی تو روایت هست آمد پیش خدمت امام علیه السلام، گفت آقا ما شنیدیم حضرت مهدی که بیان، قائم اهل بیت که بیان، بدون هیچ خونریزی دنیا درست میشه و حتی دماغ کسی هم خون نمیاد، بنزه یک حجامت هم خون نمیاد. ما شنیدیم اینجوری و خیلی حضرت مهدی خیلی مهربانن. امام علی سلام فرمود اتفاقا چون خیلی مهربانن، مهربان به حال بشریتن، باید در برابر دشمنان بشریت نامهربان باشن. فرمودن اگه این اسمش مهربانی است، سازش با استکبار، پس معنیش اینه که پیامبر اکرم که رحمتا للعالمینه مهربان نبوده باشد، چون ظرف 10 سال حکومتش بیش از 80 تا جنگ صورت گرفته بود، همش جنگ‌های تحمیلیه، ولی 80 تا جنگ شده. ایشون مهربان نبودن. بعد این تعبیر رو دقت کنیم، فرمودن به خدا سوگند جهان اصلاح نخواهد شد. این قدرت‌های استکباری سرمایه‌داری جهانی، این جنایتکاران، اینا که بمب اتم زدن و دارن و دادن، اینا که جهان رو غارت می‌کنن. آمریکا 200 خورده عمرش سال 200 خورده جنگ رو انداخته تا الان. همین الان هم هر چی جنگه باز پشت سرش آمریکا، انگلیس، فرانسه، همینا که شورای امنیتن، همینا شورای ناامنین، اینا شورای ضد امنیت جهانن. جنگی در دنیا، دعوایی و زوری و کودتایی و کشتاری و تروری نیست الا که همینا پشتشن. خب امام علیه السلام فرمودن ما هی الا العرق والعلق، ما هو الا العلق والعرق، فهمیدم کی گفته بدون مبارزه با ظالم میشه به مظلوم کمک کرد. ظالم خفت مظلوم گرفته نشسته بالاش، بلند نمیشن که. فرمودن خون و عرق، علق یعنی خون، علق و عرق. فرمودن ما باید خیلی خون بدیم و خیلی عرق بریزیم تا بشه سایه شوم جنایت رو از سر بشریت برداشت. مگه اینا با زبان خوش میرن کنار؟ نشستم سر سفره غارت دنیا. پس اونم با درگیریه. طبق منطق مادی که اصلا عالم عالمه چیه؟ تنازع بقاست. تفسیر مادی این آقا بخور و الا میخورنت، بکش و الا میکشنت، بزن و الا میزننت. این منطق مادی. اما طبق منطق الهی هم درگیری هست، درگیری با تفسیر توحیدی. از ابتدا که شروع میشه، از ابتدا که شروع میشه بحث حابیل و قابیله. اصلا این گفتگوی حابیل و قابیل یه گفتگوی سمبولیک ابدی است، همین الان هم هست، همون درگیری است تا قیام قیامت. خدای متعال در قرآن می‌فرماید به دست شما مؤمنین خداوند ظالمین و مستکبرین رو زمینگیر می‌خواد بکنه. یعنی شما میشید ید الله، میشید سربازان همه انبیا در طول تاریخ، برای که با ظلم جهانی درگیرشین، با کفر جهانی درگیرشین، به وکالت از کل ملت‌ها، کل مظلومین عالم. خب این دعوا و نزاع با تفسیر الهی هم کاملا معنی داره و یا حرکت بزرگی. و اما این دخالت، سوال اول اینه که دخالت در امور کشور دیگه خوبه یا بده؟ شما که 2300 سال شغلتون همین، اصلا اصلا استکبار یعنی دخالت در امور دیگران. اصلا بدون این دخالت که آمریکا نبود، اصلا تولد آمریکا با دخالت بوده. اروپایی‌ها بودن که رفتن قاره آفریقا رو، چندین تمدن رو نابود کردن، ده ها میلیون آفریقایی رو برده کردن، بعد با اونا رفتن بعد قاره آمریکا رو گرفتن، ده ها میلیون بومی سرخپوست اونجا رو نابود کردن، بعد با کمک این برده ها اونجا رو ساختن تا خودشون لذت ببرن. مثلا اصل تولدتون نامشروعه، اشغالگریست، جنایت و دخالت در امور دیگران بوده. آمریکا اوور دنیا، انگلیس اوور دنیا، یک جزیره کوچیک. یک کشور تو دنیا وجود نداره که تو قرن 18 و 19 انگلیس و فرانسه توش دخالت نکرده باشه. یک کشور نداریم که تو قرن 20 و همین الان آمریکا دخالت نکنه در امور داخلیش. شما از اون ور عالم میایید، افغانستان، عراق، سوریه، عراق، یمن، نمیدونم کجا دخالت، اینا جنایت میکنید، اونا دخالت نیست، نفس نمیذاریم بکشن. خب جواب شما که جوابی ندارید. مثل قضیه بمب اتم، آقا بمب اتم بده یا خوبه؟ اگر بده چرا شما دارین چند صد تا؟ اگه خوبه چرا بقیه نداشته باشه؟ طبق منطق شما داریم میگیم، منطق ما روشنه، هیچ کس نباید داشته باشه. اما منطق شما چیه؟ این که از این دوم، این که شما در امور داخلی ما دخالت کردید و میکنید. شما عراق و افغانستان رو که اشغال کردید، خودتون گفتید ما در افغانستان و عراق جنگیدیم، میوه‌شو تو ایران برداشت میکنیم. خودتون گفتید، رئیس جمهور امریکا گفت، تونی بلر نخست وزیر انگلیس اون موقع و بوش گفتن ایران رو از دو طرف چنان منگنه کنیم که اینا ظرف 1-2 سال آینده کلا متلاششن. اصلا هدف شما از کل کاری که تو منطقه میکنید، هدف درجه یکیتون ایرانه. همین کاری که تو سوریه، عراق، افغانستان میکنید، هدف اصلیتون ماییم. شما که یک سره اسناد لانه میگه شما صبح تا شب مشغول دخالت بودید، حتی بعد از انقلاب که گفتید ما شما رو به رسمیت میشناسیم مجبور شدید، صبح تا شب دارید دخالت میکنید. شما تر تمام امور جهان دخالت میکنید، تا دخالت شما دخالت ظالمانه است، دخالت استکباری است. حالا اگه کسی آمد جلوی دخالت شما ایستاد، این ضد دخالت در واقع، یا اگر دخالت است، دخالت ضد استکباری است. بله دو جور دخالت داریم، شما دخالت میکنید علیه ملت ها، مؤمنین از طرف خداوند حق بلکه تکلیف دارند دخالت کنند در دفاع از ملت ها. فرمان خداوند در قرآن، خداوند به مسلمان ها میفرماد مالکم، چتونه لا تقاتلون فی سبیل الله، چتونه که سلاح بر نمیدارید، نمی جنگید در راه حق، نشستی نگاه میکنی. فی سبیل الله والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان، ملت‌های مستضعف، مردان، زنان، کودکانی که صداشون بلنده، میگن خدایا ما کسی به ما کمک نمی‌کنه، ما رو غارت میکنن، قتل عام میکنن، توهین میکنن، تجاوز میکنن، شکنجه میکنن، میزنن، میکوبن. کسی ما نمیتونیم از خودمون خدایا به ما کمک بده. آیه قرآن دیگه میگه خداوند میفرماد چه مرگتونه نشستین نگاه میکنین، ملت های مظلومی دارن ناله میزنن کمک میخوان و شما میتونین کمکشون کنین و میگید به ما مربوط نیست. و خداوند وعده عذاب میده اگر بتوانید به ملت های دیگری، به انسان دیگری کمک کنید و نکنید، خدای متعال میفرماد جهنمی هستین، حتی اگر مسلمان نباشن، غیر مسلمان باشن. پیامبر اکرم فرمودن که هر کس گفت یا للمسلمین، مسلمان نیست ولی گفت مسلمان ها ما گرفتاره، هر کس گفت یا للمسلمین، مسلمان ها کمکمون کنید و این نگاه کنه، این دیگه لیس منی، از ما نیستین، شما جز امت من نیستید. بنابراین این از این شما که همه جا دخالت کردید و میکنید، کل دنیا رو به خاک و خون کشیدین. شما الان آمریکایی ها، سالمان سیا، انگلیس ها، اینا با هم دیگه متحدن. باعث آمریکا الان حدود در حدود 100 کشور با زور و رشوه و تهدید. طاغوت چیه؟ همه جا با برده اینا باشن، تغییر بشن. خیلی خب، حالا پاسگاهاتون ما یکی یکی زدیم خراب کردیم، پایگاهاتون رو یکی یکی فتح کردیم، انقلاب اسلامی دهه 50 شما رو از ایران بیرون ریختیم که تو اسناد لانه میگن مهمترین پایگاه های ما در جهان سازمان سیا میگه دو کشوره، ایران و اسرائیل. 40-50 تا 30-40 تا کشور الان تقریبا تحت امر ما هست، از جمله اکثر کشور، تمام کشورهای اسلامی که یا دست آمریکایی بودن یا دست روسا و کمونیست‌ها. ولی از همه اینا مهمتر ایران و اسرائیل هست. ایران رو ازتون پس گرفتیم، اسرائیل هم لبه پرتگاه انقلاب اسلامی برد. دهه 50 از ایران بیرونتون کردیم، دهه 90 از منطقه بیرونتون کردیم. 5 تا کشور ملک تلق شما بودن، امروز جزء اردوگاه اسلامی هستند. نخست وزیر اسرائیل گفت ما ایران رو محاصره میکنیم بعد از انقلاب. اون نخست وزیر اون موقع، نخست وزیر این موقعشون گفته ما رو محاصره کرد. گفت قرار بود ما جمهوری اسلامی رو محاصره کنیم، 3 تا جمهوری اسلامی اطراف ما تشکیل شده، یکی جنوب لبنان، یکی غزه، یکی هم دارن در کرانه باختری درست میکنن. چجوری شد پیروزی های شما تبدیل شد به شکست؟ اولین شکستش رو بعد از جنگ جهانی دوم آمریکا و متفقین از ما خوردن، از شکست نظامی در تبعه سالا قبل از دست دادن خود حکومت ایران تا شکست های نظامی در لبنان و بر مناطق دیگه. خب شما به لحاظ مادی خیلی از ما بیشتر داشتید و دارید، خیلی پول، خیلی اسلحه، خیلی آموزش، تجهیزات. چجوریه که ما داریم کشور به کشور میایم جلو، شما کشور به کشور داریم این لقب؟ ما هم که میگیم ما و شما، منظور منیت و ماهیت نیست، منظور از ما یعنی اردوگاه انقلاب اسلامی، بیداری اسلامی، یعنی اردوگاه مستضعفین. اسلام که میگه حتی اگر طرف مسلمان نیست ولی تحت ستم یا مشکل داره میتونی کمکش کنی، واجبه کمکش کنی. آمریکای لاتین، آفریقا، هند، یعنی اگه یک جامعه اصلا مسلمان نیستن، مشرکن، ولی زلزله بشه، سیل بشه، شما بتونید کمک کنید، واجبه کمک کنید. پیامبر اکرم در شرایطی که مدینه حکومت بود، مکه پایگاه دشمن بود، مکه قحطی شد، پیامبر چند بار محموله کمک غذایی و دارویی و اینا از مدینه به مکه فرستادن برای مردم مشرک مکه. فرمودن مردم حسابشون جداست از اونا، مردم دارن از گشنگی میمیرن تو مکه. اگر انقلاب اسلامی به کمک ملت‌های مظلوم نره، درگیری‌ها 100 برابرش داخل ایران اتفاق می‌افتاد. حضرت امیر می‌فرمان دشمن رو تو خونه خودش بزن، نذار بیاد تو خونه تو رو بزنه. اغزوهم قبل ان یغزوکم، قبل از اینکه اینا بیان سر وقتتون تو خونت با تو بجنگن، وقتی یقین داری داره میاد برای براندازی، تو پایگاه خودش هدفش قرار بده. فرمودن هر ملتی که میدونه دشمن قطعی داره و او هی داره میگه من می‌خوام براندازی کنم، نگه همین اسنادش خودش هم داره میگه. حضرت امیر فرمودن اگه وایستی بیاد سر وقتت بعد شروع کنی تو خونه خودت دفاع کنی، ذلیل خواهی شد قطعا، الا وقد ذلوا، حتما ذلیل میشی. حضرت امیر فرمودن من مثل کفتار نیستم که سرما بکنم تو لونم، خودم نبینم دشمنو که داره میاد بگم خب پس چون من ندیدم پس حتما نیست. مثل ما میگیم کپ که سرشو زیر برف بکنه، عرب میگه که کفتار سرشو بکنه تو سوراخ لونش. حضرت امیر میگه مگه من کفتارم وایستم تا تو بیای سراغ من؟ میام اونجا سراغت، حساب تو میرسم. به لحاظ منافع ملی، آقا منافع این دخال این امر ایدئولوژیکه، منافع ملی نیست. اصلا منافع ملی ایدئولوژی چیه؟ منافع ملی چیه؟ اولا منافع ملی همه جای دنیا تعریف ایدئولوژیک داره، یعنی مکاتب مختلف تعاریف مختلفی دارن از منافع ملی. یعنی منافع ملی تو قاموس کمونیستی مارکسیستی یه تعریف داره، منافع ملی تو قاموس سرمایه‌داری لیبرال یک معنا داره. اصلا ملت دولت توی مکاتب مختلف همه به یک اندازه اهمیت ندارن، به یک معنای واحد هم ندارن. از فاشیستا بپرس منافع ملی چیه؟ چی گفت هیتلر؟ گفت آقا نفسکش کمه برای ما آلمان و ما ظرفیتمون و استعدادمون و نژادیمون و از اینا بیشتره، ما باید بگیریم، ما باید گسترش پیدا کنیم. یعنی ما قدمون از لباسامون بلندتره، باید بگیریم. خب حالا روک گفت اینا نمیگن ولی همون کار دارن میکنن، همتون میگنن و بهترم شدن الان. همه جا مال ماست، همه باید از ما اجازه بگیرن. شما کی؟ این همو ابو جهل و همو ابو سفیان و همون هاین اینا، همو ابو لهب اینا در اشل جهانی. دعوا همو دعوای موسی و فرعون، دعوای ابراهیم و نمروده، دعوا دعوای علی و معاویه است، دعوای حسین و یزیده. این همو دعواست، ابزارش عوض شده، همو دوتا خطه. آقا چراغی که به خانه رواست به مسجد حرام است. اولا که نخف اینطور نیست، بسا ممکنه شما تو خونت هم چراغ لازم داشته باشی، بله، ولی واجب باشه چراغ رو ببری تو مسجد. مسجد روشن باشه مهمتر از خونه منه، همه استفاده کنن. این اولا که اصلا این ضرب المثل اگر هم درست باشه جاش اینجا نیست. ثانیا اصلا خونه بحث مسجد و خونه نیست، خونه خودت در خطره. چی به تو گفته اینجا خونه توست ولی عراق و افغانستان و یمن و سوریه و لبنان و فلسطین همه خونه آمریکایی‌ها و انگلیس‌ها و صهیونیست‌هاست؟ اونجا خونه شماست؟ اونجا خونه شماست؟ برگردین تو خونه هاتون. امام گفت آقا اگه آمریکا شده کشور معمولی، رفت تو کشور خودش، به بقیه کار نداشت، ما هم دیگه مرگ بر آمریکا نمیگیم. ما با کلمه آو و میم و ریکا و اینا که مخالف نیستیم که. مرگ بر آمریکا یعنی مرگ بر قلدر زورگو، مرگ بر فرعون. فرعون نباش، ما هم با تو دشمن نیستیم. تو هم یعنی حکومت، حاکمیت، سرمایه‌داری، نه ملت آمریکا یا هر ملت دیگری. حالا امروز که پرچم آمریکا رو تو خود آمریکا آتش میزنن، 3 سال پیش 3 و 5 سال پیش فقط تو ایران جرأت میکردن پرچم آمریکا رو آتش بزنن. الان در بیش از 100 کشور جهان پرچم آمریکا رو آتش زدن تو این سالا. و حالا دیگه تو آمریکا خود آمریکایی‌ها پرچم آمریکا رو آتش زدن. چندین بار الان سرچ بکنید تو اینترنت، خود جوانای آمریکایی میگن این پرچم پرچم ما نیست، این پرچم اون 1% حاکم سرمایه‌داریه. آقا پرچم آمریکا رو چی می‌بینید؟ توهین به ملت آمریکاست؟ نه، اتفاقا هیچ توهینی به ملت آمریکا نیست. این سمبل جنایت آمریکاست. بعد اصلا منافع ملی اولا تعریف ایدئولوژیک داره همه جا. یعنی مکاتب مختلف تا تفسیرهای مختلفی میکنن از منافع ملی. برید ببینید تو همین کتاب‌های علوم سیاسی و دیپلماسی دنیا هست. اصلا قابل تفکیک نیست منافع ملی از ایدئولوژی. ثانیا ایدئولوژی ما بر اساس تأمین منافع ملی است، منافع مردمه. اصلا خداوند می‌فرماد که کل این دین رو ما فرستادیم برای چی؟ برای منافع شما. حج رو گذاشتیم منافع للناس. حج هم که گذاشتیم باز منافع شما در نظره، نه اینکه منافع ما. خدا که منافعی نداره، ضرر نداره، خدا که نفع و ضرر نداره که. می‌فهمید منافع للناس. همین حج هم منافع مردمه، منافع ملی، منافع بشری است. هم منافع مادی داره حج، هم منافع معنوی داره. صحبت منافع همش. اصلا ایدئولوژی که به ضرر ملت باشه که ایدئولوژی احمقانه است. شما ایدئولوژیک تفسیر کنی باید بگی آقا منافع ملی دیرینه. خب ایدئولوژی میگه آقا منافع ملی در سوال میکنه در عزت یا ذلت، کدومش منافع ملیه؟ منافع ملی در استقلال یا وابستگی؟ منافع ملی در مقاومت در برابر ظلم یا تسلیم ظلم شدن؟ خب ایدئولوژی ما همین میگه که اینکه یه چیزی داریم به نام ایدئولوژی، میگه این کارو بکن، منافع ملی میگه نخیر این کارو نکن، یا به عکس. خود این دو قطبی که آقا یه عده ایدئولوژیکن، آرمانگرایان، اما یه عده واقع بینن به منافع ملی فکر میکنن، این دو قطبی دروغه. این دو قطبی رو خود دشمن تئوریزه کرده، میخواد بگه منافع ملی در تسلیم شدن و بردگیه. دقت کردین؟ این که میگن آقا به فکر آرمان‌های ایدئولوژیک و صدور انقلاب و اینا یا به فکر منافع ملی. آقا جون منافع ملی تو همینه، هم حتی نه فقط منافع اخروی و معنوی و ارزشی، حتی منافع مادی جرینگی. شما اگه مسلمانی که اسلام تکلیفش روشن فرمودن که تو خونت نشین دشمن بیاد بالا سرت، برو بهش ضربه بزن تو پایگاهاش وقتی که دشمنیش قطعیه. ما قصد تجاوز به جایی نداریم، سلطه بر جایی نداریم. سیاست خارجی اسلامی لا یظلمون ولا یظلمون، نه ظلم میکنیم نه ظلم میپذیریم. به حقوق همه ملت‌ها احترام میذاریم، به حقوق ما هم باید احترام بگذارن. هممونم یک امتیم، هممونم یک خانوادهیم، 7 میلیارد انسان، همه فرزندان آدم و حوا، همه برادر خواهریم، حتی اونایی که مسلمان نیستن. ما نگران اونها هم هستیم. اگه مسلمانی که تکلیف روشنه، پیامبر میگه غیر مسلمان هم از شما کمک میخواد، یعنی تحت ظلم او ور دنیا تو آفریقا، آمریکای لاتین، شرق آسیا میتونی کمکش کنی و نکنی از ما نیستی. ما انسانی میاندیشیم، جهانی میاندیشیم، انسانی و جهانی. اصلا ما طرفدار جهانی شدنیم، متو جهانی شدن عدل، نه جهانی شدن ظلم. جهانی سازی غربی جهانی شدن سرمایه‌داری و شکاف طبقاتی و جهانی شدن غارت و شرک. ما هم طرفدار جهانی شدیم، ولی جهانی شدن توحید و عدل که اوجش آخر از زمان اتفاق خواهد افتاد، ولی مقدماتش باید فراهم بشه. ما در حد توانمون باید همون کارو بکنیم. حالا یکی کسی میگه آقا ما مسلمان نیستیم، ما اصلا ایدئولوژی اسلامی نداریم. خب انسان هستید یا نه؟ انسان، کرامت انسان براتون مهمه؟ اخلاق؟ اصلا اومانیست، اومانیستی؟ نگران انسان هستی ولو خدا را عقیده نداری؟ خب صدور و انقلاب یعنی دفاع از انسان در ساحت جهانی. هر جا انسان مظلومی هست ما بی‌طرف نیستیم، ما کنارتیم برادر خواهر. شما کی هستی؟ ما نمیدونیم تو کی هستی. شما مگه اسم اینو میدونید؟ بله میدونم. اسمش چیه؟ آقای برادر، خانم خواهر. آقا این سیاه‌پوست تو سفیدپوستی؟ پوست ما به پوست هم دیگه کار نداریم. این نمیدونم فلان این فلان این نژاد، ما به نژاد کار نداریم. انبیا مخاطبشون و موضوع کارشون انسانه. این حرکت حرکت انبیایشت. حالا کسی میگه آقا ما انسان هم نیستیم اصلا. اینا که میگن مبارزه ضد استکباری نکنی، میگیم تو مسلمانی؟ میگی نه. میگیم انسان هستی؟ میگی نه آقا انسان هم نیستم، ما انسان نیستیم. به چی هستی؟ من ایرانی هم فقط. اون که بگه من عراقی هم، اون که بگه من یمنی هم، اون که بگه من فلان هم. خیلی خوب، ایرانی هستی؟ بله. اولا ایرانی که نه انسان نه مسلمان. ایران کدوم ایران اینجوری بوده؟ ایران در تمام تاریخ 1400 سالش که از اهرمای اصلی اسلامی، اصلا ایرانیت و اسلامیت قابل تفکیک نیست. بعد چطور ایرانیت رو از انسانیت تفکیک میکنی؟ حالا ثانیاً فرض کنیم شما میگی ما نه به اسلام کار داریم نه به انسانیت، میخوام تو کشور خودم فقط به فکر خودم باشم. بله، بازم طبق این مبنا هم شما باید مبارزه ضد استکباری ادامه بدی. چرا؟ برای که اینا 200 سال ایران رو غارت کردن، انگلیس ها، بعد آمریکایی ها، اسرائیلی ها. اینا دست از سر ایران و ایرانی بر نمیدارن، اینا میخوان برگردن اینجا همون کارا رو بکنن. شما فقط به فکر منافع ملی مادی خودت و به فکر امنیت ملی مادی خودت هم که باشی، باید قدرت بین المللیت در سطح منطقه و جهان هرچه بیشتر باشه. دقت میکنید؟ میگن بازوی بین المللی هر کشوری، هرچه این بازو درازتر و بلندتر، امنیت ملی اون کشور تضمین‌تر. ببین آقا، ما بحث که داریم میکنیم برای که یک مسلمان برای هر کاریش باید حجت داشته باشه. ما باید بفهمیم استدلالایی که بر اساس او داری هر کاری انجام، استدلالا چیه؟ استدلال اسلامیش چیه برای جواب به محضر خدا؟ استدلال انسانیش چیه برای جواب دادن و گفتگو کردن با غیر مسلمین عالم، روشنفکران، فیلسوفان، سیاستمدارا؟ استدلال ملیش چیه برای گفتگو با اینایی که میگن آقا به ما چه؟ نه غزه، نه لبنان، نه بوسنی، نه افغان، نه فلان. به اینا داریم الان جواب میدیم. الان جواب سومیاشو داشتیم میدادیم که حتی اگر بگی من یک ایرانیم فقط به ایران فکر میکنم، ایران یعنی امنیت ملی ایران و منافع ملی و بله حقوق مادی ایران دیگه. خب این حقوق مادی تو 200 سال دارن غارت میکنن، دفاع کن. چه دفاع نمیکنی؟ یه وقتی به بعضی از این الیگراها و ایران باستانیا همین گفت ایران خاک ایران، نمیدونم عربا و فلان، 1400 سال پیش عربا اومدن ایران گرفتن و فلان. نه گفتم نگاه کن 1400 سال پیش که تموم شده، الان من و تویم و عربای هم که تو باشون دشمنی، ما که با عرب و عجم دشمنی، اصلا عرب و عجم ما نداریم، انسانه. حالا تو که ضد عربی، خب این صدام که داره با شعار عربی میاد کشته و عرب و عجم رو تو ایران زده کشته آمده، چرا از خاک ایران دفاع نمیکنی؟ چرا جبه نمیایی؟ همون زمان جنگ. گفتم اینایی که دارن از خاک ایران دفاع میکنن، سر هر متر شهید میدن، اینا ملی‌گرا و ناسیونالیست و ایران باستانی و طرفدار ساسانی و اینا نیستن. اینا مسلمان داره به اسم علی و فاطمه و به اسم حسین دارن میجنگن، به عشق کربلا دارن از خاک ایران دفاع میکنن. اما تو که خاک میگی من خداپرست نیستم، خاک پرستم، خب بیا از خاک دفاع کن، چرا نمیای جبهه؟ ما یک ایران باستانی تو جبهه ندیدیم از خاک ایران دفاع کنه. هم به عربا فوش میدن. او عرب صدر اسلام که اولا حساب بنی امیه و بنی عباس با حساب پیامبر و اسلام جداست، زانی هم اونا آمدن ملت رو، اون اول، بعدن نه، ملتی رو از دست استکباری خلاص کردن. حالا ای که آمده صدام که نه مسلمانه، علیه ایران هم شعار میده و عجم و فارس و ایران، تجاوز کرده به خاک ایران، تو چرا نمیای بجنگی؟ بعدم برای چی نمیای به جبهه؟ تو به فکر منافع ایران و فکر خودتی. اینا هم الان همینطورن. آقا منافع ملت در خطره، امنیت ایران در خطره. اسرائیل 40 ساله میگه تلاش میکنه برای براندازی آمریکا، این اسناد همون 7 8 ماه 37 8 تا توطئه برای براندازی و تسلط مجدد بر ایران کرده. تو همون 8 ماه تا این اسناد به دست اومده، حال بعدش توی 40 سال چیکارا کرده و داره میکنه، ادامه داره. انگلیسا میخوان برگردن اینجا غارت کنن. اینا ایرانیت نیست، غیرت ایرانی، ملیت، منافع ملیت. مثلا ایرانی باش، تا ایرانی آدم باش، ایرانی با شرف باش، نه ایرانی بی شرف. چرا دفاع نمیکنی از خودت؟ بعد اگر وقتی اینا میفهمن ایران در اونور دنیا نفوذ داره، تو مردم، ملت ها، و قدرت عملیاتی داره، وقت جرأت نمیکنن بیان اینجا اشغال کنن. آقا 20-30 سال پیش برژینسکی که همین یک دو سال پیش مرد، رسما گفت که تنها کشوری در جهان که ما نمیتونیم بهش حمله کنیم، حالا غیر از آمریکا و شوروی که به هم میگن، گفت تنها کشوری در جهان که نمیشه، نه آمریکا نه شوروی نمیتونن بهش حمله کنن، ایرانه. خیلی تعبیر عجیبیه. تازه ما اون موقع اینقدر قوی نبودیم اصلا. ما داشتیم از خودمون، موجودیت خودمون، داخل خاک خودمون دفاع میکردیم. ولی قدرت انسانی رو تشخیص داد. بعد تعبیر برژینسکی اینه. ما میتونیم حمله کنیم به ایران، بمباران کنیم بندرها، فرودگاه ها، اما گفت این طرف چه اتفاقی میفته؟ گفت جنگ با ایران، جنگ با ایران نیست، جنگ با 32 ملته. گفت یک جنگ جهانی شروع خواهد شد اگه ما به ایران حمله کنیم. اون موقع گفته که از شمال آفریقا تا شرق آسیا تمام جهان درگیر جنگ خواهد شد، چون ایران یک کشور نیست، ایران یک انقلاب است و در تمام ملت ها طرفدار داره، و او وقت از همه جا از شرق تا غرب جهان به ما ضربه خواهند زد. چون این خطر وجود داره به ایران نمیشه حمله کرد. خب حالا من میگم آقا اصلا اسلام انقلابی چی؟ انسانیت هم چی؟ ایرانیت. وقتی داره 30 سال پیش اونو گفت، یارو که صهیونیست یهودی وزیر خارجه امریکا بود، کیسینجر. ما بچه بودیم، کیسینجر همین سنی بود. دانت کمپ دیوید و تو کل این تئوری رو این کرد. و از همون زمان نیکسون و قبلش بوده جزء تورشن اصلی. آقا کیسینجر خیلی مهمه حرفش. من دارم خطاب به ایران باستانی ها میگم، اینا که میگن آقا ما با ایران کار داریم، به اسلام و انقلاب، اینا و ایران. کیسینجر گفت ایران الان امپراتوری هخامنشی رو دوباره بازسازی کرده و این ایران قدرت نفوذش شده عین دوره هخامنشی، منتها با ایدئولوژی شیعه انقلابی. این حرف دشمنه، کیسینجر داره میگه. البته گفت امپراتوری شیعی، امپراتوری فارس، که بگه که آی عربا، نمیدونم ترکیه کجا، فارسا دارن بر شما مسلط میشن، آی ملت مسلمان، اهل سنتی، شیعه ها دارن بر شما مسلط میشن، این حرف رو زدن که اینا رو تحریک کنن. ولی این خیلی جمله مهمیه، خیلی جمله مهم. خب ما به ایران باستانی میگم آقای ایران پرست، ایران کی اینقدر عزت داشت؟ همین ایران پهلوی که کلش ملک طبق اینا بود، که زمینه که دخالت همون موقع میکردن، دخالت به نفع استکبار میکردن، نه علی استکبار. شما میدونین خاطرات ننه شاه، دروغ و راستم قاطی، ولی بعضی فکرهاش خب اعترافه دیگه، خودش داره میگه. گفت یک بار دیدم که شاه آمده، ممرزا آمده و خیلی پکر و اینا، و گفتم باز چی شده؟ گفتش که من که هرچه آمریکایی ها میگن که انگلیس ها میگن، من به حرف میکنم، که یعنی یک بار نشده که من بگم بی ادب باشم، بی تربیتی کنم بگم مثلا نه. هر چی گفتن گفتم چشم، ولی باز چرا به من اینقدر تحقیر میکنن منو؟ حالا دقت کن، این شاه ما بوده. گفته مادرش میگه گفتم چی بوده؟ گفت که تازه فهمیدم که تو جنگ ویتنام که آمریکا میرفت اونجا ملت ویتنام رو غارت کردن، کشتند، مثل هواپیمای سمپاشی رو سر دهکده‌های اینا بیچاره‌ها سم می‌ریختن. و بعد از سال‌ها که اونجا بودن، آخرش آمریکا شکست خورد. طبق اعتراف خودشون حدود 50,000 کشته دادن که اینا معمولاً 1/4 میگن. با وجود این و چقدر یکی 2 میلیون آدم، 2-3 میلیون آدم تو ویتنام کشتن، 1-2 میلیون آدم تو کره کشتن، از همه جای دنیا. ننش میگه شاه بهم گفت که تازه فهمیدم که آمریکایی‌ها اصلا بدون اینکه به ما اطلاع بدن خودشون دستور میدن به خلبانای ما با هواپیماهای فانتوم ما از ایران میرن ویتنام، اونجا ویتنامی‌ها رو بمباران میکنن تحت امر افسران آمریکایی و میان مدام مدت‌های دارن میرن و میان، اصلا به من خبر ندادن، اجازه نه خبر نمیدن، اصلا تو آدم نیست دیگه. خب زمان شاه که ارتش ایران که تحت امر آمریکایی و انگلیس بود که دخالت خارجی میکرد، چندین کشور دخالت کرده به نفع آمریکا و انگلیس، رفتن ویتنامی ها رو بمباران میکردن که بعد چاق گفت مطلع شدن، گفتم خب شما به من بگید، من خودم هم در خدمت هم میکرم، آخه چرا بدون خبر یک کار رو میکنه؟ اینقدر تغییر. خب در اونجا یکی از چیزایی که مخفی بود اعلام نمیشد زمان شاه که همین آمریکا و انگلیس میگه آقا ایران دخالت نکنه، یک اسکاد چند اسکادران نیرو هوایی ایران اونجا کارشون هر روز بمباران ویتنامی ها ویتکونگا بوده، حتی نیرو می‌بردن رژه دادن تو پایگاه آمریکایی‌ها تحت امر اونا بودن، کفشه اونا رو باید واکس می‌زدن ایرانی‌ها. دیگه چی؟ اسرائیل با فلسطین با عربا جنگیده، رژیم عربی جنگ 6 روزه که 7 تا کشور عربی ظرف 6 روز نابود شدن به دست اسرائیل و هر جنگی که کردن اسرائیل بزرگتر شد. تنها جنگی که اسرائیل داشت بزرگ می‌شد نشد بعد از انقلاب ما بود، اول تو لبنان بعد غزه جنوب و همینطور. این اولین بار در تاریخ که این اسرائیل، اولا اسرائیل یک کشور نیست، اسرائیل یعنی کل غرب، اولین بار در تاریخ و در عمرش به دست انقلاب ما شکست خورد. 3-4 تا شکست پشت سر هم خوردن، اصلا شکست نمیخوردن جایی. این تو عراق و سوریه و یمن و لبنان و غزه و افغانستان شکست خوردن، اینا قبل از این قضايا هیچ وقت اینا شکست نمیخوردن، نه اولین شکستاشونه بعد از جنگ جهانی دوم، از انقلاب اسلامی دارن شکست میخورن. اسرائیل تو جنگ چند تا هواپیماش نمیدونم مامورای اول سقوط کرد، سری شاه ایران به دستور آمریکا یادم نیست 20 تا هواپیمای جنگی فانتوم هدیه داد مجانی به اسرائیل. عربا نفتشون رو مدت کوتاهی قطع کردن، فوری شاه ایران دخالت کرد نفت و گاز و اینا برای اسرائیل و به کشورهایی که صدمه میبینن که وقتی ضعف نشون ندن طریقش. خب پس قضیه فلسطین، مگه نمیگی فلسطین به ما چه مربوط؟ خب زمان شاه که شما از طریق ایران در فلسطین هم دخالت میکردید متو علیه فلسطین، یعنی میگه علیه فلسطین به نفع اسرائیل، بله پول و سرمایه ملت و هواپیماش و نفتش رو غارت کن بده بره، اما علیه اسرائیل به نفع فلسطینی‌ها نه، این کار نباید بکن. اگه دخالت بده که هر دوش بده، طبق مبنای شما، طبق مبنای ما اون دخالت بده، این دخالت خوبه، اون ظلم، این عدله. دیگه در همین عمان، حالا شما بچه این اغلبتون که نبودین اون موقع، ولی تاریخ حتما خوندین که ظفار در عمان، عمان حکومتش مثل همین الان انگلیسی بود از اول، انگلیسی و میدونی کشورهای امارات و قطر و عمان و اینا، حتی افسرهای ساواکشون و شهربانیشون ردای بالا همه انگلیسی هم اصلا، انگلیس و آمریکا و اینا. اون زمانی که چپ و راست درگیر بودن، یمن جنوبی عدن دست چپا بود، صنعا یمن شمالی دست راستا بود، برعکس الان بود از جهات درگیری و اینا. یمن جنوبی سوسیالیستی بود با شوروی و اینا بود، کمونیست و اینا بود. یمن شمالی با غرب و همین آل سعود و تحت کنترل آمریکا و اینا بود و عمان هم که دست غربی ها بود. شریکای چپ در ظفار در عمان وارد جنگ مسلحانه شدن و بخشی از عمان رو آزاد کردن از دست حکومت انگلیس ها و غربی ها. خود اونا نتونستن افتش برمونن، انگلیس و آمریکا هم نمیخواستن کشته بدن، تا وقتی ایرانی ها هستن عربا هستن چرا اونا کشته بدن، اینا بیان کشته. دستور داد آمریکا و انگلیس به شاه ایران که ارتش ایران باید وارد جنگ بشه، جنگی که اصلا به ما ربطی نداشت، به منافع ملی ما ربطی نداشت. تو ارتش ایران رفت نیروهای هوا برد، کمانده‌های مخصوص نمیدونم چی، توپخانه، تانک، اینا براش رفت، خشن رفت وارد کشور دیگه شد، جنگید با چریکای ضد حکومت و و یه عالمه آدم اونجا کشتن، حتی ایران اونجا کشته داده، میدونین متا اعلام نمیکردن، یکی دو بار فقط اعلام کردن دیگه اعلام نمیکردن. ارتش ما رفته توی عمان به نفع انگلیسا جنگیده، اینا دخالت نیست، اینا دخالت. بنابراین ببینید این حرفا، من اجمالا هم جواب تحلیلیشو گفتم، هم جواب حلی، هم جواب نقضی. جواب حلی یعنی تحلیل کردیم که اصلا چرا یه حرف غلطه این حرفا. جواب نقضی یعنی مصادیق نقضشو که خود شما همه کارهایی که میگید بده کردید، متو میگید نوع درستش نباید انجام بشه. اصلا این انقلاب تولدش معنا و مفهوم جهانی داشت، یعنی یکی از شعارهای اولیش نه شرقی نه غربی بوده، قبل از پیروزی. یعنی ما میخوایم یه بلوک سومی تشکیل بدیم، جهان رو تقسیم کردن دو تا ابرقدرت به نام سرمایه‌داری و کمونیسم. ما میگیم نه زیر بار تو میریم نه زیر بار تو. نه شرقی نه غربی معنیش نیست که نه با شرق ارتباط داریم نه با غرب، نه از با شرق معامله میکنیم نه با، نه آقا، یعنی ما نه نوکر شرقی نه نوکر غرب، یه گفتمان دیگری است. ما حرف تازه‌ای آوردیم. اصلا پس تولدش جهانی، پیام جهانی داشت. این شعار فلسطین و قدس و این خارجی هم که میگن، اصلا چون شما ها نبودید دارم به شما میگم، سال 57 جزء شعارهای انقلاب قبل از پیروزی، جزء شعارهای مردم این بود یکیش. امروز ایران، فردا فلسطین. تو راهپیمایی ها هنوز انقلاب پیروز نشده بود. امروز ایران، فردا فلسطین. اصلا از اول معلوم بود انقلاب. لذا وقتی انقلاب ایران پیروز شد، موشه دایان که اون موقع نخست وزیر یک چشم دجال اسرائیل صهیونیستا بود، گفت زلزله ای شد ده ریشتر، هیچ کس نمیفهمه، این در آینده نزدیک صداش به گوش همه خواهد رسید. یک زلزله در منطقه بود و کاملا ضد صهیونیستی است. اصلا اون موقع کسی حرفا نزده بود که یعنی هنوز با خودمون پیروز نشده بود، هنوز داشتیم تو خیابونا شهید میدادیم. بازرگان بعد از که دولت موقت شد، همین خطی که الان میگه این سازش تسلیم گفتگو، هرچی هم گفتگو میکنه، هرچی میزنه تو سرشون باز دوباره میگن گفتگو. آقا سوارت شده، ازت کار کشیده، بار کشیده، بازم ولش نمیکنی؟ خب بهش بگو بیا پایین دیگه، بس دیگه. همه برد برد بود، منتها برد برد کلشو برد. اصلا اونا قائل به برد برد نیستن. استکبار یعنی برد وقت. برد برد اگه باشه دیگه استکبار نیست. دو طرف مساویه. حقوق هر دو درست رعایت بشه، هیچ کس مستکبر نبود. کدوم برد برد؟ امام سال 41 گفت اسرائیل باید از بین بره. بازرگان گفت بعد این شعار مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل جزء انقلاب نبود، اینا را بعد از انقلاب تحت تاثیر چپا و کمونیستا این شعار را داد. تو نبودی، نه قبلش نه بعدش، که توی اسناد لانه میگه مدام باید با خط میانه رو اوغلا لیبرال های مذهبی طرفداران رابطه با آمریکا رو تو حکومت جمهوری اسلامی تقویت کنیم علیه خط افراطیون و در رأس افراطیون خود خمینیه. خب اینا رو تو اسناد الان دارید مکرر میگی، الان هم که دارید همین حرفا رو میزنید که شعار علیه آمریکا و اسرائیل و انگلیس و اینا جزء شعار انقلاب نبود. امام سال 41 گفت آمریکا از شوروی بدتر، شوروی از آمریکا بدتر، انگلیس از هر دوشون بدتر. گفت اون موقع گفت منفورترین شخص در بین ملت ایران رئیس جمهور آمریکاست. اون موقع گفت اسرائیل باید از بین بره و ما کنار فلسطینی. مگر امام بازداشت شد، آزاد شد، گفت به من تو زندان گفتن که آقا سه تا خط قرمز داریم، یکی علی شاه حرف نزن، شخص شاه علی شاه حداقل نگو، دوم علی آمریکا هیچی نگو، سوم علی اسرائیل نگو. امام گفته بود اصلا من غیر از این سه تا حرف دیگه ای ندارم، که من اصلا کل حرفام همین سه تا بود. گفت ما اگه کارو بکنید باید بر خودمون، گفت شما کار خودتون رو بکن، منم کار خودم رو بکنم، من میگم شما هم بر خود کنه. اینا جزء شعار انقلاب نبوده؟ از اول صحبت بازسازی امت اسلام، امت واحد، تمدن اسلامی اینا بوده. توی این بیانیه میگه اون روزی که جهان بین شرق و غرب مادی که هر دو مادی بودن تقسیم شده بود، کسی فکر نمیکرد یک نهضت بزرگ دینی پیش بیاد. اما این انقلاب اسلامی با قدرت وارد میدان شد، چارچوبای جهان رو شکست و نشون داد این کلیشه های چپ و راستتون کهنه شده، عصر جدیدی فرا رسیده. دین و دنیا رو کنار هم ما مطرح کردیم. تو عصر جدید چپ و راست دیگه، دین که هر دوشون میگفتن مزخرفه، کمونیستا که مسجد و کلیسا رو میکردن طویله، سرمایه‌داری هم میگفت مسجد باشه در خدمت سرمایه‌داری، اسلام آمریکایی، تشیع لندنی. انقلاب اومد، امام خمینی اومد گفت آقا دین و دنیا با هم برای همه بشریت، آغاز عصر جدیدی اعلام شد. من گفت طبیعی بود که سردمداران ستم جهانی واکنش نشون بدن، اما این واکنش ها شکست خورد. چپ و راست مدرنیته اول تظاهر کردن که اتفاق جدیدی نیفتاده، صدای جدید رو ما نشنیدیم. اصلا نیست، خبری نیست، یک صدای متفاوت. اما بعد شروع کردن تلاش وسیع برای خفه کردن این صدا. بعد دوتاییشون که جنگ چپ و راست و جنگ سرد و گرم بود بین شرق و غرب، با هم متحد شدید، هر دوتون کنار هم وایسادید علیه امام. هر چه کردید به اجل محتوم خودتون نزدیکتر شدید، یکیتون که متلاشی شد کمونیسم و او یکی دیگه در سطح منطقه و جهان مدام داره عقب نشینی میکنه، شما رو داریم میبریم به لبه پرتگاه. بعد میگه که حالا که 40 سال از انقلاب گذشته، 40 تا دهه فجر، یکی از این دوتا کانون دشمنی نابود شد که هیچ کس باور نمیکرد اینا نابود شه. آقا اصلا شما الان یه چیزی میشنوین، شوروی ارتشش از آمریکا بزرگتر بود، شوروی ماهواره سفینه فرستاد به مریخ. اون موقع شوروی قبل از آمریکا به کره ماه رفت، سفینه فرستاد به کره ماه. شوروی 55% کره زمین تحت امرش بود. کشورایی که تحت امرش نبود، جوونا، انقلابیا، روشنفکرا، همشون 90% متمایل به کمونیسم بودن، این چپ بودن، یعنی اپوزیسیون جهان هم دست اینا بود. اصلا کسی تصور نمیکرد اینا شکست بخورن. شما الان از شوروی یک اسمی میشنوید، آمریکا هم همینطوره. این آمریکا که او آمریکا نیست، آمریکا از اون موقع خیلی ضعیف‌تر شده، اما وحشی‌تر شده. ضعیف‌تر شده در عقب میره، اما وحشی‌تر شده. زمان امام هم میگن آمریکا خوب شده، مذاکره فلان. آمریکا الان از زمان امام وحشی‌تره. زمان امام که این کارا رو نکرد، به 4 تا کشور اسلامی تو همین 10 سال حمله کرده. زمان امام آمریکا که همچیکار یک حمله به کشور اسلامی مستقیم اون زمان نبود، که الان 4-5 تا کشور اسلامی رو بهش حمله کرد، با اینکه ضعیف‌تر شده. انقلاب داره با حفظ شعارهای خودش داره پیش میره. خصوص وزیر اسرائیل گفت یکی از برکات فتنه های ایران این بود که رؤسای رژیم های عربی علنی دیگه با ما تماس میگیرن، علنی میان کشور ما میریم کشورهای اونا، و دیگه اتحاد ما که قبلا مثلا مخفی بوده حالا علنی شده، دشمن مشترک دارن. این تو اسناد میگه همون موقع که انقلاب شده، ببینین آل سعود و اسرائیل چه تحلیلی کردن. این تو اسناد لانه است. من دارم به نقل از این بچهای فتح لانه دارم میگم که عیناً در ریز ماجراها بودن. گفت که وقتی لانه رو گرفتن بچه‌ها، ما قصدمون این بود که در حد مثلا حالا یکی دو روز فوقش اینا باشیم، چند تا بیانیه بدیم علیه آمریکا. شاه هم رفته بود آمریکا، گفتیم آقا با چاره پس بدی، آمریکا هم باید اساس توطئه برداره و فلان، بعدم بیایم بیرون. اگر تونستیم یه بخشی از اسنادم گیر آوردیم، تو همون یکی دو روز سریع تخلیه کنه. این دیگه ته حرفای ما بود. بعد چی شد که موندیم؟ یه مرتبه امام پرسید اینا کیان رفتن اونجا؟ گفتم بچهای بچه مسلمان دانشگاه هم بچه خوبن. بعد که امام مطمئن شد که مثلا جریانای نفوذی و یک چیزی نیست، گفته بود که بهشون بگه خوب جایی گرفتین، دیگه ولش نکنه. اینجا مرکز فتنه و توته است. اینجا مرکز سفارت‌های آمریکا همه جای دنیا لانه جاسوسیه، فقط تو ایران نبود. شما دیدید چند سال پیش بحث‌های ویکی‌لیکس و اینا منتشر شد، آمریکا داره حتی رئیس جمهور فرانسه و نخست وزیر انگلیس دیگه، اینا متحدین در درجه یک تن، زن و شوهرش دارن با هم حرف می‌زنن، اینا رو آمریکا شنود می‌کنه. از رو بام سفارت آمریکا در آلمان گفتگوی نخست وزیر آلمان زنه خانم با شوهرش رو، حتی گفتگوهای خصوصیشون رو اینا رو شنود می‌کنه می‌کرده. بعدم گفتن آقا چرا اعتراض کردن، چرا این کاری کردی؟ گفته اصلا اینا مهم نیست، اینا کسی باش کار نداره، اینا هم بایگانی میشه، اینا شما ناراحت نباشید. اصلا تمام سفارتشون لانه جاسوسیه. بعد میگه سید احمد گفت بازرگان هر چند وقت عرضه کار نداشت، هی تقصیر افراطیون مینداخت، آقا نمیذارن کار کنیم، اینا علی آمریکا شعار میدن، اینا چیکار میکنن. اینا چند بار هی میامد، اول یک استعفانامه مینوشت میداد که من بدم به امام، میگه آقا استعفانامهشو نوشته، یعنی امام بترسه. بعد می اومد میگفت آقا فلان مشکلی دارم، مشکل حل کن. امام میگفت خیلی خوب، بین الله تا میشد مشکلات دولت رو حل کن. سر قضیه لانه بازرگان میگه استعفانامه شده دست من که من برم به امام بگم که آقا مثلا استعفانامه نوشته. من رفتم، یه هوایی بود که حالا امام میگن خیلی خوب، بیا بابا بیا کمک کنیم مشکلات کشور حل شه. دیگه این دفعه از اون دفعه نیست. میگه من رفتم پیش امام گفتم آقا واسه چی نوشته؟ امام نگاه کرد و گفت بگو استعفات قبوله. الان جمع میجره. آی نمیذارن، افراطیون نمیذارن، ما میخوام بکنیم اینا نمیذارن، روابط ما رو با دنیا خراب کردن، استعفا میدم، بگم الان میگم. بگو بابا 40 سال پیش گفتن چیزی نبودش. بعد معلوم شد از تو اسناد لانه معلوم شد ما باید بگیم نه شما، چون همتون با سفارت ارتباط داشتید. سخنگوی دولت جاسوس، معاون نخست وزیر جاسوس آمریکا بود، امیر انتظام 4-5 تا از آدمای دولت مستقیم رابطه داشتن، با سیا ارتباط داشتن. برای این بود که ناراحت. حالا هنوز او اسناد دو نرفته بود، امام هم هنوز اینا رو نمیدونست اسنادی که چیه. سید احمد میگه که اینی که امام گفت استفاده، برگشتم به بازرگان تو اتاق بعدی که بغلی، گفتم که به آقا گفتم و آقا فرمودن استفادتون قبوله. میگفت تایی رو گفتم یه مرتبه رنگش پرید. گفت چرا؟ دقت میکنید؟ مگه شما استفاده ندادید؟ چی چرا؟ باید خوشحال باشی که. گفت چرا چطور شد؟ برای چی امام قبول کرد؟ میگه گفتم خب امام گفته شما چند بار استفاده دارد، من خسته دیگه برو استراحت کن. تکر شد و به هم ریخت. امام گفت اونجا رو رها نکنید. میگه وقتی که حمله کرد آمریکا به تبس، که از تبس قرار بیو تهران و جاسوسا رو نجات بدن و همه چیزشون هم برنامه‌ریزی کردن، طبق فیلم‌های سینمایی هالیوود می‌بینید تو جزئیات، ساعت، زمان، مکان، همه کارا رو واقعا کرده بودن. گفت ما ماها، ما نزدیک یک سال شبانه روز گروه ویژه نمیدونم دلتا چی بود توی مناطق بیابونای مثل تبس تو ایران شبیه او، بعد تو مصر، کجا، عربستان، اینا ساختمون سفارت، خیابونای اطراف، اینا همه رو دقیق ما شبیه سازی کردیم و ده ها و صد ها بار امتحان کردیم همه چی رو. اومدن شکست خوردن. ما که اصلا نفهمیدیم اینا اومدن که خودشون اعلام کردن. اصلا ایران نفهم اینقدر زرنگ بود، اصلا نفهمیدیم اینا اومدن و خودشون حساب همدیگه رسیدن و رفتن. صبح رئیس جمهور آمریکا اومد گفت که بله دیشب یک عملیات بوده، ناموفق بوده و اینا. بعد چند وقت بعدش، چند ساعت بعدش، کسی یه روستایی داتی از اونجا گفت آقا اینجا تو بیابونای چند تا هلیکوپتر اینا افتاده، مال کیه؟ بیاین وردن ببرید. سپاه از یزد و مشهد و تبس افتادن اینا چیه، چه خبره؟ دیدن اینا اومدن شب، نصف شب خودشون به هم دیگه زدن، هم دیگه رو لتو پار کردن و سوختن و آتیش گرفت و یک ماجراهایی داشتن خودشون با خودشون. بعدم در رفتن. امام گفت که خب ما که اصلا خبر نداشتیم که کی شما رو اینجوری بیچاره کرد. امام گفت این شنهای تبس مأمور خدا بودن، جند الله بودن. شنهای تبس هم جزء گردانای ما هست. گردانها و لشکرها و تیپای ما دو تیپ هست. یه عدهشون یعنی که میبینیشون که تو اسناد لانه میگه اینا اصلا کار ندارن. این جوانای حزب الله نشستن پای تلویزیون اصلا نگاه نمیکنن دولت چی میگه، وزیر خارجه‌اش یزدی چی میگه، بیانیه‌ها چیه، غرب چی میگه، اصلا با هیچ کس کار ندارن. میشینن ببینن خمینی چی میگه. میگه که ما با یه بچهای جوانای خطرناکی روبرویم. میگه اگر خمینی بهشون بگه، حالا تعبیر شبیه، اگه خمینی بهشون بگه که خب دیگه بچه‌ها بریم مریخ، دیگه سوال نمیکنن که آقا چجوری بریم مریخ، مگه میشه رفت؟ میگن آقا کی بریم. میگه یک خمینی یک نسلی درست شدن تو ایران تیپا، و بهشون اگه بگه که بچه‌ها میخوان بریم مریخ، نمیگن چجوری بریم، میگن کی بریم. بریم دیگه، باید بریم، کی بریم. نگاه نمیکنن ما چه سلاحایی داریم، اینا چه سلاحایی دارن، نقشه های بین المللی دارن، اینا میخوان بساط ما رو تو کل منطقه و جهان اسلام جمع کنن. اینا به ایران راضی نیستن، اهداف جهانی دارن، همونطور که ما اهداف جهانی داریم اینا هم اهداف جهانی دارن. چجوری که استکبار جهانی عمل بکنه؟ ضد استکبار چرا نباید جهانی عمل کنه؟ چرا مستکبر از مرزهای خودش بیاد بیرون؟ چرا ضد استکبار؟ اگه استکبار در اشل جهانی عمل میکنه، ضد استکبار باید جهانی عمل کنه. و الا کمک کردی به استکبار. حالا جالب میگه حمله تبس که شد، حمله کردن تبس شکست خورد، قرار شد بچهای لانه بیانیه بدن. نوشتیم امام مطلع شد، بیانیه رو میگه امام دید، گفت خوبه ولی یک چیزایی باید اضافه بشه. امام گفت اضافه کنید، که میگه ما اینو اضافه کردیم تو بیانیه. این تیکش میگه مثلا امام گفت اضافه کنید، گفت اعلام کنید که تمام اطراف لانه مینگذاری و بمبگذاری شد و هر کس از این به بعد از شما کوچکترین کاری بکنین ولی تو مرزا یا اینجا بخوام بیان، کل اینجا منفجر میشه، همه این جاسوساتون کشته میشن، تکه تکه میشن، مسئولیتش هم با خودتونه. حالا دیگه اگه میخواین باز بیان بیان. و امام گفت اینو اضافه کنیم تو بیانیه، که ما اینو تو بیانیه به دستور امام اضافه کردیم که اگه این دفعه کاری مثل تبس بکنید تمام این جاسوسات اعدام میشن. مثلا ما مینگذاری کردیم، بمبگذاری کردیم، کوچکترین حرکت باعث نابودیشون میشه با مسئولیت خود شما. یک نکته دیگه شما توجه داشته باشین، سفارت آمریکا در تهران فقط رو ایران کار نمی‌کرده، روی 23 تا کشور اینجا یک مرکز اصلیشون بوده. تو تهران راجع به کویت، قطر، امارات، عربستان، یمن، عمان، راجع به عراق، راجع به ترکیه، راجع به افغانستان، پاکستان، راجع به شوروی که همسایه شوروی، راجع به همه اینا بخشی اصلا از پرونده‌های اسناد لانه است که اصلا ربطی به ایران نداره، راجع به اوناست، ولی سفارت ایران داره. سفارت آمریکا تو ایران لانه جاسوسی داره، اینجا طراحی و برنامه‌ریزی می‌کنه. راجع به افغانستان، راجع به کوبا، راجع به جنبش غیر متعهد، راجع به اسرائیل، رژیم صهیونیستی، کمپ دیوید، حتی کشورهایی که غیر متعهد که اونا شعارشون نه شرقی نه غربی بود، ولی هم شرقی بودن هم غربی، بعد نصفشون شرقی بودن نصفشون غربی، نه شرقی نه غربی واقعی فقط ایران بود. میگه مثل آسیا جنوب شرقی، نمیدونم هند، مصر با ما هماهنگن که مراقب باشن. از تو بیانیه نهایی جنبش عدم تعهد که تو کوبا بوده و ایران برای اولین بار بعد از انقلاب شرکت کرده، یه وقت یه بیانیه علیه اسرائیل بیرون نیاد. مثلا هند، هندوستان، حتی یوگسلاوی که از رهبران عدم تعهد، با مصر میگه با همه اینا ما تماس گرفتیم که مراقب باشید حرفای ایران پیروز شده انقلابش، یه وقتی حرفا اونجا مطرح نشه، شعار ایران و فیدل کاسترو هم آمده کنار ایران و مراقب باشید علیه اسرائیل، نه اونجا بیانیه ندید. اجلاس غیر متحدها در هاوانا، بحث صهیونیسم و نجات پرستی، یک شهریور 58، این تقریبا نزدیک دو ماه و نیم قبل از فتح لانه است. از تهران به وزارت خارجه واشنگتن لانه جاسوسیش میگه که بله ما صحبت کردیم، وزیر خارجه دولت موقت داره به وزیر خارجه بعد از انقلاب داره میگه، میگه اونجا میرید ما از شما توقع داریم که سر قضیه اسرائیل مراقب باشین، توم صحبت نکنین و یه بیانیه ضد اسرائیلی یه وقت بیرون نیاد. حتی تو کوبا، تو اجلاس غیر متحدا به وزیر خارجه ایران پس از انقلاب داره میگه که ما از شما این توقع داریم. بعد اون میگه که ما نمیتونیم این کارا رو بکنیم، بالاخره اسرائیل که ایران، انقلاب ایران و آقای خمینی و اینا که ملت ایران ضد اسرائیلی هم نمیپذیرن که. ولی چی میگه که در مورد موضع آمریکا نسبت به حملات اسرائیل بحث طولانی شد. او گفت که به آمریکا خب منصفانه برخورد نکرده. حالا آمریکا منصفانه برخورد نکرده؟ بس که طرف آمده کشته، تجاوز کرده، غارت کرده، همه کارا رو کرده، بعد میگه که خیلی کار بی ادبی کردی. بی تربیت. اینجوری میگه آمریکا بی تربیت بوده. این ته حرفای وزیر خارجه پس از انقلاب ماست. دولت موقت یزدی. میگه چرا انقدر بی تربیت اینا؟ بعد میگه که از طرف ایران نمیتونیم در کنفرانس جنبش غیر متحدها راجع به معادله صهیونیست انتظار کمک و مساعدت داشته باشه. یعنی انقلابی ترین حرف وزیر خارجه دولت موقت به امریکا اینه در تهران که شما از ما توقع این که ما به اسرائیل کمک کنیم نداشته باشید، نه خمینی میذاره نه مردم. لکن ما نسبت به مواضع ایران در قبال دیگر مسائل مطروح در پیشنویس کوبایی خوشبین هستیم. آمریکا میگه، میگه اینا همکاری میکنن با ما. واقعیت این است که به گفته خود یزدی، او هم گفت با همه مسائل مطرح شده در پیشنویس کوبا موافق نیستیم. یعنی ما هم یه وقتی نکن خیلی انقلابیم و اینا، خمینی اینجوری حرف میزنه. راجع به صندوق بین الملل پول و بانک جهانی ببین چه افشاگری اینجا هست. این سند رو نمیخوام، مخصوصا دو سه جلدش که راجع به کشورهای منطقه است. اصلا اینجا سری داره میگه بانک جهانی و صندوق پول سازمان ملل و زیر نظر آمریکا داره انجام میشه به اسم کمک به توسعه کشورها، هدف نفوذ و تسلط. و در داخل ایران میگه تو حکومت دو تا خطن، یک خط افراطی ضد آمریکایی، ضد صهیونیستی که رهبرش خود خمینیه و اینا به اینا امیدی نیست. این خمینی هر هفته یک سخنرانی میکنه یک چیزی علیه آمریکا میگه. و یک خط دیگه هم داریم، خط اوغلا، میانه روها، لیبرال های مذهبی و غیر مذهبی و ایران باستانیا تو حکومت هستن. ما باید هوای اینا رو داشته باشیم، باید اینا رو تقویت کنیم و اجازه ندیم که اینا ضعیف بشن یا احساس ضعف بکنن. مثلا راجع به همین سوریه، وضعیت سوریه، لبنان، راجع به عراق، راجع به قضیه فلسطین و اسرائیل، چه چیز دقیقاً دخالت 100%، نه فقط خودش مستقیم، از طریق سفارت آمریکا، از طریق سفارتش در ایران در مسائل داخلی تک تک این کشورها داره اعمال نفوذ و دخالت میکنه، داره اونها رو کنترل و مدیریت میکنه. این از تل آویو، از اسرائیل این سند رفته برای سفارت در تهران و برای واشنگتن. 3 مهر میگه انقلاب ایران که شاه را مخلوع و خمینی و اردوی مذهبی افراطی او را به قدرت رساند، هنوز همه فعالیت‌هایش را به اتمام نرسانده. رژیم خمینی در تلاش است پس از آن که دولت را در ایران کاملا تحت کنترل خود درآورد، به وسیله قانون اساسی اصول انقلابش را دارای ماهیت نهادی بنماید. یعنی با قانون اساسی شعاراشون رو نهادینه کنن، سیستم بسازن بر اساسش، و هیچ جناح مخالف سرسختی برای مبارزه با او در ایران که پایگاه مردمی باشد متاسفانه قد علم نکرده است. یعنی پایگاه اصلی توده‌ای مال اینه، متاسفانه طرفدارای ما خیلی قوی نیستند. بنابراین حرکت انقلابیون برای استحکام به انقلاب هنوز ادامه دارد، ولی جریان‌هایی که رژیم با آنها دست به گریبان است از قبیل مشکل موجود در فعالیت دولت موقت و میان روها، وقفه های اقتصادی، تجزیه طلبی در کشور، مقاومت و عدم اطاعتی که حتی در ارتش در دراز مدت خطری علیه ثبات رژیم خمینی به وجود خواهد آورد. خمینی مردی سالخورده است و این عدم اطمینان را در مورد تلاش او برای ایجاد یک جمهوری اسلامی نهادینه شده شدت می‌بخشد. یعنی امیدواریم خمینی بمیره پیره و نتونه این کار رو به اتمام برسونه. اسناد لانه اون موقع 40 سال پیش میگه پیشبینی میکنیم تا چند ماه آینده یا حداکثر یک سال دو سال دیگه به خاطر مشکلات مردم بریزن تو خیابون علی خمینی شعار بدن. اون موقع اخیراً گزارش رسید یک جایی 2-3 هزار نفر جمع شدن، مرگ بر خمینی هم گفتن، جای باب امید باز شده. ولی خب متاسفانه راهپیمایی های این طرف میلیونی میان، ولی باید کار کنیم صدای او چند هزار شنیده بشه، او صدای مترقیه. باید مراقب باشیم اتفاقاتی که میفته موجب استحکام جریان انقلابیون نشود و صدمه پذیری های رژیم خمینی را مورد ارزیابی دقیق قرار دهیم.